اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهمانان گرامی، دانش معلمان بسیجی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور. آرزوی سلامتی، توفیق و بهروزی دارم از اینکه دوره خوب و جذاب و بنیادین نظام مباحث توحیدی رو خدمت شما میزبان هستیم در استان قم. خداوند رو شاکرم، امیدوارم در این روزهایی که افتخار میزبانی شما رو بر عهده داریم بتونیم از عهده وظایف میزبانی خودمون بر بیاییم و آرزو میکنم که مجمع مباحثی که در این دوره به بحث و گفتگو و اشتراک با شما قرار داده میشه مفید و مؤثر باشه و انگیزه های شما رو تقویت بکنه، محملی برای همافزایی و هماوایی و همنوایی در موضوع تحول دوباره، تأمل دوباره در مورد مسائل بنیادین آموزش پرورش قرار بگیره. به اختصار در 20 دقیقه خدمت شما خواهم بود. با خودم تأمل میکردم که چه موضوعی رو مطرح بکنم. به اختصار شرحی بر زیارت اربعین امام حسین که چند روز پیش مصادف با اون بود رو خدمتون تقدیم میکنم و تلاش میکنم دلالت‌های تربیتی زیارت اربعین حسینی رو تقدیم بکنم. در سه بخش نکاتم رو تقدیم میکنم. در بخش اول مقدماتی در مورد خود زیارت، بخش دوم متن و دلالت‌های تربیتی برآمده بر آن رو، و در بخش سوم هم نتایج و استنتاجاتی رو خدمتون تقدیم میکنم. در بخش اول خب اساساً زیارت یک تکنولوژی آموزشی شیعه هست که بسیار برش تأکید میکنه، به نحوی که تأکید زیاد شیعه بر زیارت و زائر بودن مورد انتقاد قرار میگیره و جبهه روشنفکری از اون ناراحته. در کتاب گرانسنگ وسایل شیعه که یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه هست در مورد زیارت امام حسین تأکیدات فراوانی شده. مثلا در جلد 14 امروز ظهر نگاه می‌کردم، انواع و اقسام روایات با دسته‌بندی که شیخ حر عاملی، طبقه بندی و صورت‌بندی که ایشون از مفهوم زیارت عاشورا، زیارت امام حسین علیه السلام انجام داده، ابواب مختلفی روشون ترتیب داده در جلد 14 کتاب وسائل الشیعه. مثلا من فقط عنوان کتاب‌ها یا عنوان باب‌ها رو می‌خونم که ذیل هر باب 10 تا 5 تا 20 تا 40 تا حدیث دسته‌بندی شده. استحباب و تکرار زیارت الحسین، استحباب کراهت و ترک زیارت الحسین، استحباب المشی یعنی رو پیاده راه رفتن الی زیارت الحسین، بر ابوابی از این دست، یا استحباب زیارت الحسین علیه السلام ولو رکب البحر با قایق و سفر دریایی، یا یه سری ابواب در مورد و روایت در مورد زمان زیارت امام حسینه، استحباب زیارت الحسین لیلة عرفه فی اول رجب فی نصف شهر شعبان، لیلة النصف من الشعبان شب نیمه شعبان، استحباب زیارت الحسین لیلة القدر. اینا اسم ابوابه که ذیلش روایات متعددی اومده در مورد ثواب و فضیلت زیارت امام حسین. لیلة الفطر، لیلة عاشورا، یوم الاربعین، استحباب زیارت الحسین کل لیلة جمعه و مزامین از این دست. مرحوم شیخ حر عاملی عنوان رو تعبیه کرده باب و تأکد و استحباب زیارت الحسین یوم الاربعین من مقتله و هو یوم العشرین من سفر، مستحب مؤکد بودن زیارت امام حسین در روز 40 مقتلش و هو یوم العشرین یعنی روز 20 از سفر. خب روایت متعددی رو اینجا گردآوری کرده، من میخوام به اختصار عبور کنم. یه روایت مشهوری هم از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که من علامات المؤمن خمس، مؤمن 5 تا ویژگی داره، صلات الخمس یا ببخشید صلات الخمسین 50 رکعت در روز در یک شبان روز که با مستحبات و نوافل. زیارت الاربعین ویژگی دوم انسان مؤمن، التختم بالیمین. تختم یعنی چی؟ انگشتر دست راست، حالا عقیق باشه یا غیره. تعفیر الجبین، معطر بودن. و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بلند گفتن. این هم نشانه های مؤمنه. این هم یه روایت از امام حسن عسکری که با صراحت میگه زیارت اربعین جز ویژگی های مؤمنه. بعد خود متن روایت رو در کتاب وسائل نقل نکردم، کتاب مصباح المتهجد مفصل نقل کرده. خب بخش اول عرضم رو تموم میکنم. مفهوم زیارت و تأکید بر زیارت امام حسین در خیلی از ابواب روایات به تعدد ذکر شده و خیلی با تأکید برش تکرار شده که امام حسین در منظومه معارف شیعه مورد اهمیت و زیارتش، چه از نزدیک چه از راه دور، چه ماشیان یعنی پیاده و چه غیر این حالت، مورد تأکید هستش. خب بخش دوم عرض بنده، بخشی از فراز زیارت اربعین رو خدمتتون میخوام بخونم. حالا اگه بشه سریع همشو بخونم، اگه نه فرازهایی که میخوام در مورد صحبت کنم و در واقع توضیح بدم و دلالت‌های تربیتی اون رو کشف بکنم خدمتتون عرض بکنم. پس وارد بخش دوم عرض خودم میشم با این توضیح که معمولا منابع حدیثی منبع خوبی برای کشف دلالت‌ها، معانی و آموزه‌های تربیتی هستن. شما درسی هم با عنوان سیره تربیتی پیامبر اهل بیت داشتید یا خواهید داشت که همین مضمون رو به دنبال می‌کشه. خب این روایت در واقع زیارت از اینجا شروع میشه، السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، همینجوری اوصاف امام حسین رو ذکر میکنه. پس نکته اول، دلالت اول این که متن زیارت با یک سلام شروع میشه و از همینجا یک دلالت تربیتی رو میشه برداشت کرد که اساسا اگر ما مفروض بپنداریم زیارت یعنی متن زیارات به مثابه یک برنامه درسی، به مثابه یک متن آموزشی باشه، اول با یک سلام شروع میشه. اصلا رابطه ظاهر و مزور یعنی امام و ما که امام رو زیارت میکنیم با یه سلام شروع میشه و خب خود سلام هم خیلی تاکید برش شده در ارتباطات در روانشناسی اجتماعی امروز. شما میبینید که حرکت آغازین یا ارتباط آغازین بگید بسیار مورد تاکیده. اولین ارتباط شما در ارتباط با دیگران میتونه تعیین کننده و سنگ بنای ارتباطات بعدیتون باشه. یه کسی رو از اول میبینید با قیافش خوشتون نمیاد، اصلا دوستیتون شکل نمیگیره، یا برعکس کسی رو به خاطر قیافش، به خاطر نوع اتکلونش، به خاطر نوع نمیدونم هر چیزی، ولی ارتباطتون شکل میگیره. 30 سال روی این ارتباط مثلا. خب پس این مفهوم و دلالتی به نام سلام در تربیت و رابطه ظاهر و مزور که رابطه تربیتی است، این اولین نکته است. نکته دوم، اوصافی که در مورد امام به کار رفته. این اوصاف طبعاً وصف، مثلا وقتی میگیم ای بلندقد، ای خوش تیپ، یا برعکس میگیم ای اخمو، یا ای ها، اوصافی که برای آدما تو روابط به کار میبریم حتما معنا داره دیگه، قبول دارید؟ الفاظ حامل معانی هستن. اینجا سلام رو با ولی الله شروع، السلام علی ولی الله، یعنی امام رو ولی خدا. و اساسا رابطه ظاهر و مزور رو بر اساس محوریتی به نام محوریت ولایت ترسیم میکنه که مفهوم ولایت هم در ادبیات فرهنگ شیعه و اتفاقا تربیت شیعی و به معنای عامتر تربیت اسلامی، مفهوم ولایت مفهوم بسیار پربسامدیه و البته بسیار پرمعناست. به تعبیر دقیقتر، چون خدمت دانشجو معلمان هستیم، هم خودشون رو متخصص تعلیم تربیت میدونن، از منظر فیلسوفان تربیت، تربیت اساسا نوعی رابطه ولایی است. یعنی چی ولایی؟ یعنی یک کسی نسبت به کسی دیگه که عمدتاً میگیم خردساله، نیاز برنامه‌ریزی داره، باید ما برنامه درسیش رو تعیین کنیم، ما باید برنامه آموزشی رو طراحی بکنیم، رابطه ولایتی است. حالا تعبیر ولایت رو ما میگیم، اما این تعبیر ولایت تو فلسفه‌های متعدد معنای متعدد پیدا میکنه. حتی در پارادایم تربیت مدرن و حتی پس از کانت که از اتونومی و خودمختاری و در واقع استقلال انسان مدرن سخن گفته میشه، باز مربی و معلم باید مرجعیت داشته باشه و یک نوع ولایتی داشته باشه. دقت کردیم؟ حتی بعد از این موج جدید هوش مصنوعی که همه مشاغل رو در خواهد نوردید و از مرگ مدرسه هم سخن گفته میشه اما و مرگ مؤلف هم سخن گفته میشه اما از مرگ معلم ببخشید مرگ مؤلف سخن گفته میشه اما از مرگ معلم احتمالاً سخن نخواهیم گفت چون آخر آخرش ماشین جای بگید جای کتاب ممکنه بگید اما معلم مربی یک انسان اکتیوی که میخواد پدیده رو رخ بده احتمالاً ماشین نتونه یا هوش مصنوعی یا چت جی پی تی نتونه این کار رو بکنه چت جی پی تی نهایتاً معادله سه مجهولی رو براتون حل میکنه اما چت جی پی تی احتمالاً نتونه احساسات شما رو مدیریت بکنه نمیتونه مثلا جهت فرض کنید مسیر زندگی مسیر عاطفی مسیر انسانیتون رو تعیین کننده باشه این هم یک نکته که مفهوم ولایت در زیارات ما خیلی در فاز بعدی یا در بند بعدی اینجوری میگه اللهم اینی اشهد و انهو ولیه ببخشید ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک بخش دوم وارد شهادت دادنه و گواهی دادنه اساسا گواهی دادن به تعبیر روایات گاهی اوقات عرضه اعمال عرضه عقاید بر امامه باز روایت متعدد داریم که اصحاب میرفتن عقایدشون رو به امام عرضه میکردن میگفتن امام وقت داری 5 دقیقه میگفت آره میگه بشین من میخوام بگم خدا اینه توحید اینه آسمان اینه زمین اینه عقاید و نظام اندیشه خودش رو به امام عرضه میکرد این اصطلاحا بهش میگن عرضه بگید عرضه عقاید همونجور که عرضه اعمال داریم نسبت به امام اعمال ما به امام عرضه میشه و امام زمان اعمالمون عرضه میشه و شب قدر اون اهمیتش یا آخر هفته عرضه عقاید هم یک تکنیک روانشناختی و یا تکنیک آموزشی است که شیعه تلاش میکنه عرضه عقاید بکنه عقاید خودش رو عرضه بکنه برای اینکه صحت و اعتبار سنجی بکنه نسبت به عقایدش اینجا شهادت میده اللهم اینی اشهد و انه ولیک شهادت میدم که امام حسین ولی تو بوده صفی تو بوده یعنی منتخب تو بوده الفائز به کرامتک اکرمته به شهاده با شهادت و شهید شدن بهش کرامت تاریخی بخشیدی حبوته به سعاده و اجتبیته به طیب الولاده ادامه میده که من از اون میگذرم ادامه پس این هم یک نکته که خود عرضه اعمال حالا به ادبیات برنامه درسی علوم در علوم تربیتی بگیم تکرار و تمرین یا بازخورد گرفتن از دانش آموز یکی از تکنیک های آموزشیه که شما از دانش آموز بخواید که این مطلب رو توضیح بده دوباره یا بازنمایی بکنه بازنمایی یافته ها و دانسته ها یا مثلا شما معلم تلاش میکنی پیش دانسته های دانش آموز رو با چی بسنجی؟ بگید ارزشیابی آفرین درست خوابن بعضیه ولی تو خوابم حرفای درست میزن ارزشیابی آغازین ارزشیابی تکوینی که بهش نمیگیم باریکلا ارزشیابی آغازین در واقع شما میخواید سطح کلاس رو بسنجید و در واقع از دانش آموز میخواید که عرضه بکنه دانسته های خودش رو و شما بسنجید و میزان صحتش رو این هم یک نکته که عرضه عقاید در زیارت ها از این جهت مورد تأکید قرار گرفته در ادامه فراز بعدیش جالبه و جعلت و حجتا علی خلقه خدایا تو امام حسین رو حجت قرار دادی من الاوصیا فعذر فی الدعا و من هنوس اینجاش قشنگه و بذل مهجت و فیک لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله من گواهی میدم که امام حسین حجت خداست حجت یعنی چی دوستان؟ یعنی مایه استدلال آنچه که عذر رو برطرف میکنه مثل این که الان من میگم من اومدم ولی خب شما نبودید یا گوش نکردید یا جلسه رو ترک کردید من اومدم مثل این که شما میری سر کلاس و مثلا دانش آموزان نمیان میگه خب من که امروز اومدم وقتمو گذاشتم استپ گرفتم اومدم حجت بر شما تمام یعنی یک جلسه پاتون حساب میکنم مثلا پس نکته اول این که امام حسین حجت خداست نکته دوم و من هنوز امام حسین نصح و نصیحت رو در مورد امتش تمام کرد اینم نصیحت یک شیوه تربیتی است شاید رساترین شیوه تربیتی است نصیحت کردن نصیحت در معنای لغویش یعنی چی؟ انتقال محتوایی با یک دال مرکزی که دوستمون فرمود خیرخواهی خیر دیگران رو خواستن در ماده و لغت واژه نصح و نصیحت خوابیده. امام حسین روشش نصیحت بوده است، یا یکی از بهترین روش ها. و من حنوس و بذل محجته و فیک، بذل محجت یعنی خونش رو فدا کرد، فیک در راه تو. چرا؟ آیا دعوای عاشورا مثلا دعوای خانوادگی بود؟ اینکه تو ماهواره هایی میگن دعوای دو تا پسر عمو بود، یزید و امام حسین پسر عمو بودن، چی بود؟ خود زیارت اربعین میگه بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، استنقاذ یعنی نجات دادن، از هلاکت نجات دادن، من الجهاله برای اینکه مردم را از تاریکی جهالت نجات بدهد. اگر این تعبیر درست باشه که تعبیر زیارت اربعینه، یعنی اولین کار کرد یا هدف قایی قیام امام حسین و شهادت امام حسین چی بوده؟ بگید. استنقاذ من الجهاله، یعنی آموزش. اصلا کار معلم چیه؟ کار معلم مبارزه با جهل دیگه، جهل یعنی نادانی، جهالت. بنابراین اولین کار کرد، یا این لام چون لام غایت دیگه، بذل مهجت کرد، یعنی خودشو فدا کرد تا استنقاذ از جهالت بکنه. و حیرت زلاله، این نکتهش قشنگتره. زلالت فرقش با جهالت چیه دوستان؟ امام حسین خودشو فدا کرد تا مردم را از جهالت نجات بدهد و حیرت زلالت. برای زلالت هم یک وصفی آورد به نام حیرت. حالا فرق زلالت و جهالت چیه؟ جفتش دوتا هم دیگه، دوتا هم. فرقش چیه؟ حالا جهل که میتونه ناگهانه باشه دیگه. من نمیدانم که نمیدانم. یه وقت من میدانم که نمیدانم. اصلا خانم دکتر من اصلا حوصله ندارم حرف ریاضی گوش بدم، هیچ. هم میدونم و حوصله ریاضی هم ندارم. این میدانم که نمیدانم. فرق زلالت عمیق‌تر از جهالته، یعنی گمراهی است که دقت کردیم جهالت میتونه عم توش نباشه، جهالت درمانش تعلیمه، اما زلالت گاهی وقت درمانش تعلیم هم نیست. چون امام حسین شب عاشورا نصیحت کرد، روز عاشورا نصیحت کرد، قبلش دونه به دونه سراغ آدما میرفت و ازشون میخواست، التماسشون میکرد، میگفت خواهش میکنم برگرد، که این وسط یه دونه هور مثلا برگشت اما بقیه بر نگشتن. خب اینم یک نکته تربیتی که اساس و کارکرد قیام امام حسین در آینه زیارت اربعین، استنقاذ از جلالت و حیرت زلالت. زلالت حیرت آفرین است. حیرت یعنی چی؟ حیرت یعنی درماندگی و سرگردانی. جهالت احتمالا سرگردانی به همراه نداره. راه حل جهالت و درمان جهالت چیه؟ خب زنگ میزنیم از استاد اون میپرسیم، تعلیم، تعلم، آموزش. اما زلالت سرگردانیه، حیرته، چون با نوعی لجاجت همراه دیگه. امام حسین دو دسته رو تلاش کرده استنقاذ بکنه، جاهلان و گمراهان. این هم یک نکته. معلم اولین کار کردش مبارزه با جهله، اما در لایه دوم معلم باید مربیگری بکنه که زلالت رو برطرف بکنه. دقت کردین؟ زلالت با جهالت متفاوته. این فراز خیلی فراز طلاییه به نظر من، و میشه ساعت‌ها در موردش و در مورد دلالت‌های تربیتی سخن گفت. ادامه باز من میگذرم. ادامه میگه اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والاه، خدای من گواهی میدم که ولی لمن والاه هستم، دوست محبان حسینم و دشمن دشمنان حسینم. اینم باز یک دلال مفهوم جدید رو عرضه میکنه، مفهوم به نام مدیریت عواطف، تولی و تبری یا تولا و تبرا و مدیریت عواطف و احساسات یکی از ارکان تربیت هست. معلم مربی باید بتونه نحوه مدیریت صحیح احساسات عواطف رو به دانش آموز منتقل بکنه. ما ها نیاز داریم به عواطفمون مسلط باشی. حالا میزان خطکشی عواطفمون چیه؟ میگه من ولی لمن والا هستم و ادب لمن آدا هستم. خطکشی من اینه، دوستم با کسی که تو رو دوست داره و دشمنم، یعنی ببینید، نه اینکه فقط تو رو دوست دارم بلکه دوست داره تو رو دوست دارم. این شد لایه دوم. یعنی دوایر متحد المرکزی اگر رسم بکنید، امام حسین دایره اوله، اما محبت امام حسین و دایره ولایت امام حسین فقط به خودش محدود نمیشه، بلکه بگید لمن والا و لمن عدو، یعنی دشمنش هم در بر میگیره. اینم نکته بعدی. در پایانش میفرماید که و اشهد انی بکم مؤمن، شهادت میدم که من به شما ایمان دارم، و به ایابکم موقن، یقین دارم به ایاب شما، بازگشت شما. یعنی چی؟ آفر، رجعت، یعنی مطمئنم که امام حسین برخواهد گشت در آخر الزمان. به شرایع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم، قلبم با قلب شما سلم است و در صلح است، و امری لامرکم متبع، تابع شما هستم، و نصرتی لکم معده. اینم نکته تربیتی جالبیه، نصرتی لکم معده یعنی چی؟ پیروزی من برای شما آماده است، یاری رسانی من برای شما آماده است. اینجا مفهوم آینده شناسی و آینده اندیشی رو توش میشه برداشت کرد. ببینید اساسا تربیت به لحاظ فلسفی مفهومی ناظر به حال است یا ناظر به آینده؟ آینده. باریکلا اساسا تربیت برای آینده است، برای گذشته که نیست، گذشته که رفت، حال هم که داره میره. تربیت رابطه تنگاتنگی با چی داره بگید؟ با آینده داره. زیارت اگر کارکرد تربیتی دارد که دارد، و به نظر من یکی از تکنولوژی‌های مهم آموزشی است. تکنولوژی آموزشی فقط این نیست، این پروژکتور نیست. تکنولوژی آموزشی در مفهوم وسیع‌ترش، که البته دانش تکنولوژی آموزشی که الان به شما میگن جزء اون 150 واحد شماست، همین تکنولوژی یعنی فناوری‌ها. اما یه فناوری نرمی هم داری که ما داریم ازش سخن میگیم. مفهوم زیارت رو من تو این 20 دقیقه دارم به مثابه یک تکنولوژی و فناوری نرم آموزشی دارم مطرح میکنم، که اونجا رابطه تنگاتنگی با آینده داره. و نصرتی لکم معده، ما در زیارت عاشورا با تاکید میگیم که یاری رسانی من آماده شماست. نصرتی لکم معده، نصرت من برای شما آماده است. حتی یعذن الله لکم، تا اینکه خدا اجازه بدهد و اون موعود فرا برسد. خب بخش دوم عرض من تمام، البته 20 دقیقه تمام شده. بخش سوم خیلی به اختصار عرض میکنم. پدیده عجیب و غریبی به نام راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی، علاوه بر آن که امپراتوری رسانه‌ای غرب مدرن رو انگشت به دهان کرده، علوم انسانی مدرن و علوم تربیتی مدرن را به لکنت زبان انداخته و کر و کور کرده است. علوم انسانی مدرن هیچگاه دلشون نمیخواد پدیده 22 میلیون آدمی که رفتن پیاده اومدن و خیلی این وسط تصادف کردن، بعضیا مردن، بعضیا جان دادن، بعضیا مال دادن، هیچ وقت علاقه نداره علوم اجتماعی مدرن این پدیده رو تحلیل بکنه. اما برای شما یه جمعیت 100 نفری که ببخشید یه چیزی خواسته ای دارن، براتون هزار تا تحلیل جامعه شناختی، روان شناختی، تربیتی روش میذاره. اصلا علوم تربیتی مدرن، علوم تربیتی مدرن هیچ آمادگی رو نداره. چرا؟ چون ذاتاً کر و کور آفریده شده است نسبت به این موضوعات. چرا؟ چون سکولاریزم در ذات علوم انسانی مدرن است، در ذات علوم تربیتی مدرن سکولاریزم خوابیده. بنابراین انتظار نداشته باشید با عینک علوم تربیتی و علوم اجتماعی مدرن پدیده‌ای به نام بگید راهپیمایی 22 میلیون آدم، شوخی نیست، 100,000 نفر نه، 200,000 نفر نه، میلیونی. بنابراین نه در رسانه‌شون انعکاس میدن و نه اجازه میدن نخبگان بهش فکر بکنن. اما شما اگر قرار از پوسته و پیله علوم انسانی مدرن خارج بشید، که این دوره میتونه بهترین محملی برای شما باشه، آمادگی شما رو به لحاظ فلسفی نظری آماده بکنه، باید بدانید که برای تحلیل پدیده‌های بزرگی مثل این که محصول تربیت حسینی است، که یه سری آدم 22 میلیون آدم از زن و زندگی و مال و اموال و وقتشون بگذرن و تو این درمای 50 درجه برن و برگردن، این قاعدتاً ابزار جدید میخواد. و امیدوارم تو این دوره بتونید خودباوری لازم برای عبور از پیله علوم انسانی مدرن، نه بی اعتباری. دوستان ما باید روانشناسی مدرن رو بخوانیم، همه هم 20 بگیرید. شما باید پیاژه رو بخونید 20 بگیرید. نگید درس نظری یادگیری به درد نمیخوره. نه، اتفاقا نظری یادگیری باید بخونید. اون کتاب بزرگی، کتاب هرگنهان 900 صفحه، اونم بخونید 20 بگیرید. ولی در اون متوقف نشوید. اگر قرار تحولی رخ بده، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.